خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. پیش از اینکه گفتگوی بعدی رو آغاز بکنم، بعد از این نکته رو اشاره بکنم که فردا در میادگاه‌های نماز جمعه به شکرانه پیروزی حق بر باطل در شکست اسرائیل و همینطور در محکومیت رژیم صهیونیستی در کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان مراسم‌های برگزار میشه. در تهران هم از ساعت 10:30 شروع این مراسم هست که همه ما انشالله فردا در این مراسم‌ها شرکت خواهیم کرد. اما مهمان بعدی برنامه پای خط ارتباطی هستن جناب آقای دکتر رحیمی، تحلیلگر سیاست بین‌الملل که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای رحیمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید، بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمتتون، انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله، خیلی ممنونم از اینکه محبت کردید با ما همراه هستید. جناب دکتر رحیمی، یکی از مواردی که خب به هر حال اهل تحلیل خیلی دنبالش هستن و براشون جالب هست اینکه آراء و نظرات اندیشکده‌های مختلف در خصوص این اتفاقات چی بوده. بفرمایید که طبق رصدی که از تحلیل قطعاً داشتید، اندیشکده‌های غربی نحوه مواجهه‌شون با این تحولات یک هفته اخیر، 5-6 روز اخیر چه بوده؟
بله، من اولی اندیشکده یا که فکر میکنم مناسب تر باشه بهش بپردازیم اندیشکده رند هست که گزارش رو منتشر کرد هفته قبل، شاید یک یا دو روز قبل از اینکه این حمله صورت بگیره و این اتفاقات رو شاهد باشیم. تأکیدش رو این بود که ایران و روسیه یه همکاری استراتژیک خیلی قوی رو دارن برنامه ریزی میکنن و این به ضرر جامعه غربی هست، باید اون ظرفیت هایی که این دوتا کشور رو باعث اختلافشون میشه کار بکنیم. مباحثی مثل آذربایجان رو گفته بود که اونجا باید طوری رفتار بکنیم تا اینا علیه هم دست به کار بشن. یکی دیگرشون ظرفیتی بود که رژیم صهیونیستی داشت، افکار عمومی و نخبگان ایران رو مثال زده بود، گفته بود که در ایران ذهنیت اینه که روسیه تصمیم قاطعی برای حمایت از گروه مقاومت نداره و داره ایران رو بازی میده، ما باید روی این ذهنیت کار بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم و این باعث اختلاف بشه. در حالی که بعد از این تحولات خواستم خدمتتون بگم این برنامه‌ریزی و این تحلیلی که اندیشکده رند داده بود کاملا به هم ریخت، چرا که یکی از تحلیل‌هایی که بعد از این تحولات رخ داد اینه که حتی روسیه از این تحولات حمایت کرده و صرفا ایران در واقع حمایت نمی‌کنه. روسیه هم فشار زیادی تو جنگ اوکراین داشت متحمل می‌شد، برای همین این برنامه‌ریزی ها نمیتونیم درست بدونیم که اندیشکده رند براش در واقع پلن سیاستی چیده بود.
بله.
و با این اندیشکده فارن افرس هست که یه گفتگوی خیلی مفصل و با در واقع مارتین ایندیک، سفیر آمریکا تا سال 2014، سفیری که آمریکا تو اسرائیل داشته، در واقع تو دو دوره ایشون سفیر آمریکا در اسرائیل بوده باشون داشته و یه سری موارد رو آقای ایندیک میاد مطرح میکنه. اولین مورد میگه که میگه به اعتقاد من یک شکست کامل برای سیاست‌های دفاعی اسرائیل بود این حمله‌ای که حماس انجام داد. اسرائیل مدعی بود همه چیزو تو فلسطین داره شنود میکنه و مطمئن بودن که حماس به خاطر اینکه ممکنه نابود بشه هرگز جرأت این کارو نخواهد داشت. اما ادامه مصاحبه که ایشون انجام دادن و نکاتی که برای اندیشکده فارافز مطرح کردن اینه که همه اینا یه فریب بزرگ بوده که جامعه اطلاعاتی اسرائیل رو میخواسته کارآمد نشون بده، در حالی که این ناکارآمدی الان برای کل دنیا مشهوده و یکی از دستاوردهایی که شاید اسرائیل بهش میبالید این بود که ما داریم تجهیزات دفاعیمون رو حتی در اختیار آمریکا هم قرار میدیم و به این بهانه روابط خیلی قوی تری داشتن. اما مشخص شد که این ابزارهایی که اسرائیل خیلی داره روش مانوریده اصلا کارآمدیه کارآمدی قطعی نداره.
بله.
و در اداره مصاحبه اشاره میکنه که من هنوز در شوک هستم و اصلا فکر نمیکردم که حماس همچین حمله ای رو صورت بده. علت اصلی و روابطی دونسته که رژیم صهیونیستی با عربستان در واقع داشته برنامه ریزی میکرده و قبل از اینکه این اتفاق بیفته میاد دیگه که همه برنامه‌ریزی ما این بود که عربستان رو وارد این پازل بکنیم که عادی سازی بشه این روابط، ولی با این کار که باز ذهنیت خودشون رو میاد مطرح میکنه، میگه همه این برنامه‌ها طبق نظر ایران انجام شده، ایران و گروه مقاومت میخواستن به کشورهای عربی بفهمونن که از طریق جنگ میشه رژیم صهیونیستی رو نابود کرد و از بین برد و کشورهایی که دنبال این بودن که در واقع بخوان همکاریشون رو ادامه بدن شرمسار بشن، عبارت شرمندگی رو براشون به کار برده.
و یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
چشم، من سعی میکنم دو اندیشکده مد آخرین مطلبی که ایشون گفتن و اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی هم خدمتتون بگم.
بفرمایید.
چالشی که برای در واقع رژیم صهیونیستی وجود داره، یکی اینه که الان تو مناطق پرجمعیت می جنگه و خشم بین المللی علیه تلفاتیه که دارن برای گروه مقاومت یا مردم فلسطین رقم می زنن. دوم این که مشخص نیست تسلطش بر غزه رو چگونه می خواد ادامه بده. و در ادامه و آخری مطلبی که ایشون اشاره کردن این هست که باید از ظرفیت کشورهای عربستان مثل اردن استفاده بشه تا در واقع همه هزینه ها رو رژیم صهیونیستی نخواد بده. من سریع طبق بررسی که بنیاد دفاع از دموکراسی همین دو سه روز پیش در واقع بهش پرداخته، سریع این تحلیلم بگم خدمتتون که رژیم صهیونیستی این اندیشکده معتقده رژیم صهیونیستی باید از این ظرفیتی که الان ایجاد شده علاوه بر بازپسگیری مناطق تو این زمینه ها هم در واقع استفاده بکنه. یکی از بمردن گروه حماس به صورت کامل، جذب حمایت های بین المللی، و مورد سوم هم ایجاد انسجام. خب میدونید مخالفت های خیلی زیادی اخیرا تو رژیم صهیونیستی رخ داده بود، مخالفت های زیادی با نتانیاهو داشت و در انتها هم خواسته از آمریکا که کل امکانات خودش رو بسیج کنه برای کمک به رژیم صهیونیستی که ارسال ناو هواپیما بر یکی از این مصادیق. من یه نکته خیلی کوچیکم بگم، هزینه هایی که الان تو رسانه ها خیلی برد شده که ایران خیلی هزینه کرده برای فلسطین، کل رسانه های غربی به خط شدن دارن اینو میذارن، در حالی که در واقع گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمریکا کمی چند روز پیش منتشر شد نشون داده که حداقل 158 میلیارد دلار تا همین سال 2023 آمریکا مستقیما به رژیم صهیونیستی کمک کرده.
بله. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر رحیمی، ممنونم که در این فرصت کوتاه این همه اطلاعات مفید رو در اختیار اهل پژوهش قرار دادین. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
علامت باشید، باعث افتخار بود، موفق باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رحیمی، تحلیلگر سیاست بین‌الملل.
آن سوی مه، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مه، دوره همی سیاسی ما و شما در آن سو دمه. پنجشنبه شبهای تحلیلی رادیو جوان.
دقیقه است عزیزان شنونده، از شما سپاسگزارم که همچنان با آن سوی مه از شرکت رادیو جوان همراه هستید. مهمان بعدی برنامه پایخط ارتباطی هستن جناب آقای صافلی، کارشناس محترم رسانه که با ما در این بخش همراه هستن. آقای صافلی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و آرزوی توفیق دارم برای همه مجاهدان فلسطینی.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب صافلی. شاید کمتر کسی میتونست حدس بزنه که در کنار جنگ‌های سخت اینچنینی، جنگ‌های رسانه‌ای بتونن برتری پیدا بکنن. ما شاهد این هستیم که شاید یکی از اصلی ترین بُعد این جنگ اخیر در این چند روز 5-6 روز بُعد رسانه‌ای هست که هر دو طرف به هر حال دارن در واقع در این فضا هم با هم دیگه مقابله میکنن. بفرمایید استراتژی‌های دو طرف رو در این هفته چطور دیدین؟
بله، عرضم به حضورتون، خب ما در درگیری ها و حالا حملات گذشته چون اصلا شروع کننده رژیم صهیونیستی بود، در رسانه های غربی و رسانه های متعلق به جبهه استکبار با یک جو سانسور روبرو بودیم، یعنی سانسور تصاویر و کشتارهایی که حالا تو جنگ 22 روزه و یا جنگ 50 روزه غزه شاهدش بودیم. عمدتاً سعی بر این بود که با سانسور مانع از رسیدن اخبار و اطلاعات درست از حجم کشتار و خرابی‌های غزه بشن. اما در عملیات طوفان الاقصا، چون خب حماس یک عملیات گسترده شروع کرده، یک ضربه به تعبیر مقام معظم رهبری ترمیم ناپذیری رو به رژیم صهیونیستی وارد کرد، این بار خب رسانه ها شروع کردن به قول معروف جعل اخبار و بردن اسرائیل در مقام مظلوم نمایی. از جمله که نمیدونم کودکان رو سر بریدن، به سرا بدرفتاری کردن و سعی کردن این روایت قالبی بشه توی رسانه هاشون و حالا مردم دنیا به خصوص مخاطبانی که دارن احساس کنن که این بار درسته که حماس یک عملیاتی کرده و دست برتری داشته، اما از اون سو به قول معروف جای ظالم و مظلوم رو عوض بکنن و بخوان رژیم صهیونیستی رو در موضع مظلوم نمایی قرار بدن. و اینجا به قول معروف اگه در گذشته سانسور بود، این بار ما با تکنیک جعل اخبار روبرو هستیم.
و از سمت گروه های مقاومت چه اتفاقاتی تو حوزه رسانه افتاده؟ آیا واقعا کنش و واکنش های جدی را از سمت گروه های مقاومت شاهد بودیم یا خیر؟
بله خب البته خب ما شاهد هستیم، بالاخره فضای رسانه‌ای در دنیا متاسفانه دست همین قدرت های غربی هست. بله. اما خب در همین روزهای گذشته شاهد بودیم که خوشبختانه جبهه مقاومت درک خوبی از فضای رسانه‌ای داشته، به خصوص حزب الله لبنان و یا گروه‌های فلسطینی تلاش بر این شد که این جو رو بشکنن، این فضای مظلوم نمایی رژیم صهیونیستی رو بشکنن، از جمله این که این شایعه سربریدن کودکان و اینها خب تا جایی رسید که خود اون خبرنگار صهیونیستی مجبور شد بیاد بگه که من اطلاعات غلطی در این رابطه داشتم و دادم. و خب حماس هم فیلم هایی منتشر که از جمله این که مثلا یک زن صهیونیست و دوتا بچهش رو رها میکنن بره، اسیر نمیگیرن. و با این فضا و خود سخنگوی حماس ابو عبیده اومد گفت که به ما دستور داده شده بود که با غیر نظامیان کاری نداشتیم.
اصلا شبکه 14 هم یکی از زنهایی که مواجه شده بود با نیروهای مقاومت گفته بود که به من گفتن که ما با زنها و بچه ها کاری نداریم.
بله دقیقاً. این فضا تا حدی خب سعی شد برای اینکه با این جو مقابله بشه که حالا در روزهای آینده هم احتمالاً باز اخبار اینچنینی خواهد اومد از اینکه اونهایی که وارد اراضی اشغالی شدن نیروهای فلسطینی سعی کردن که با غیر نظامی ها و اینها کاری نداشته باشن.
آقای سافل، من تو این دو سه دقیقه باقی مانده از گفتگو با شما و از برنامه میخوام خواهش بکنم، با توجه به اینکه ما شاهد فرمایشات رهبر حکیم انقلاب هم بودیم در این حوزه، به سه تا فراز از این فرمایشات ایشون من اشاره میکنم و از حضرت عالی میخوام که واکنش هایی رو که رسانه‌های غربی به این فرمایشات داشتن رو اگر ممکن هست تحلیلی بفرمایید. یکی هم نکته‌ای بود که شما فرمودید، بحث غیر قابل ترمیم بودن طوفان الاقصی. دوم نکته‌ای بود که ایشون تاکید کردن که خیلی ها میخوان این کار رو تاکید بکنند که کار جوانهای فلسطینی نیست، اما ما دست و بازوی و ذهن در واقع جوانان رو میبوسیم که هوشمندانه و مدبرانه این کار رو انجام دادن و کار خود اونها هست. و سومین نکته این که این اتفاق حاصل ددمنشی های چندین و چند ساله است که رژیم صهیونیستی داشته. این سه فراز رو اگر ممکن هست بفرمایید که در رسانه های غربی چه واکنش های نسبت بهش بوده.
این منظور بخش دوم که خیلی مهم هست شروع میکنم. در همون ابتدای عملیات طوفان الاقصی، جبهه ضد ایرانی که خب در اختشاشات سال گذشته هم رسانه هاشون خیلی فعال بودن، اصلا ما بهشون میگه رسانه های فارسی زبان خارج کشور، فورا در این موضوع افتادن که این عملیات رو ناشی از به قول من پشتیبانی های ایران از گروه فلسطینی بدونن و یک جبهه علیه ایران شروع کنن فضا سازی. خب صحبت مقام معظم رهبری که اومد و اینکه آقای حماسه کار خود فلسطینی هاست، تا حدود زیادی این جو رو شکست که بخوان به قول معروف ایران رو مقابل مثلا رژیم صهیونیستی در این عملیات قرار بدن و بخوان بگن که کار ایران بوده.
بله.
خب خود مقامات غربی هم شاید دوست داشتن این به قول معروف این صحبت از زبون یکی از مقامات
آقای سافلی. ما یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بیرون بیاد و بکنن ایران رو در موضع به قول معروف تهاجم قرار بدن، بخوان مثلا ایران رو مقصر بدونن. اما خوشبختانه این صحبت مقام معظم رهبری تا حدود زیادی از این جبسازی ها جلوگیری کرد. بله. نکته خیلی دقیقی در بیانات روز سه‌شنبه بود.
خیلی سپاسگزارم از شما، امیدوارم که شب و روزهای خوبی پیش رو داشته باشین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون. من هم همچنین.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب سافلی، کارشناس محترم رسانه. اصلا زمان نداریم، امیدوارم که برنامه امشب رو پسندیده باشین. تا هفته دیگه که باز هم خداوند این توفیق رو به ما بده که از همین رادیوی محترم با شما گفتگو بکنیم و برنامه تقدیم شما بکنیم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. آخر هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
سوی مهر رو از رادیو جوان شنیدید و این فرصت اختصاص داره به برنامه ترنج.
ترنج گروه اندیشه رادیو جوان. درد دل پیش که گویم، غم دل با که خورم؟ روم آنجا که مرا محرم اسرار آنجاست. نکند میل دل من به تماشای چمن، که تماشای دل آنجاست که دلدار آنجاست. ببینم حالتون کوکه؟ ترنج ما که با حضور شما کوکه کوکه. پس خوش اومدی.
چشمان رقیبان به دور که شدی دلدار دل ما، چشمان سودانت کور که شدی درمان تب ما، پایان ندارد زیبایی تو، دل می کند در شب بیتابی تو، می رقصد باد میان شالت، می رقصد باد میان شالت، ناز دارد از بس و نگاهت که می گیرد دلم را به سیری، شیدا کرد مرا چشمان نام تو، در شهر دلم شاه و وزیری،
همان روز دل و صبر به یغما دادم که مقید شدم آن دلبر یغمایی را. سر بگذار که قدی و قیامی دارد، گو ببین آمدن و رفتن رعنایی را.
میدونم که تو هم تنهایی، میترسم از این که عادت شه واسه جدایی. از پیشت میرم نبینم که یه روز دلگیری، میدونم بعد از من سراغم و میگیری. تو رفتی تنها موندم، از خاطر جا موندم، من آخر این راهو از اولش میخوندم. تو رفتی و من تنهام، ببین هنوزم اینجام، با این که رفتی اما نرفتی تو از شبهام. تو رفتی تنها موندم، از خاطر جا موندم، من آخر این راهو از اولش میخوندم. تو رفتی و من تنهام، ببین هنوزم اینجام، با این که رفتی اما نرفتی تو از شبهام.
3881 این شماره عاشقانه رو به خاطر بسپارین که صادقانه رفیق دلتنگی های شماست. یک بار دیگه تکرار میکنم، 3881 برامون پیامک بزنید، مثل خانم حدیث غلامی از شیراز که برامون اینطور نوشتن: من به دنبال دل گم شده ای میگردم، یک پریدن به من از بال کبوتر بدهید.
باد آفتابی میخوام یا سمون تاریک، یه فرصت دور و دراز یا شنای نزدیک، یه آشنای نزدیک، یه ماجرای عاطفی که خوب و خوش تموم شه، کسی که خندیدن اون تموم آرزوم شه، تموم آرزوم شه. دستای محضابو میخوام که دستامو بگیره، دلی که با تو باشه و برای تو بمیره، دوباره خنده روشم. دستای محضابو میخوام که دستامو بگیره، دلی که با تو باشه و برای تو بمیره، دستای محتابو میخوام که دستامو بگیره، دلی که با تو باشه و برای تو بمیره. یه بال آفتابی میخوام یا سمون تاریک، یه فرصت دور و دراز یا شنای نزدیک، یا شنای نزدیک، یه ماجرای عاطفی که خوب و خوش تموم شه، کسی که خندیدن اون تموم آرزوم شه، تموم آرزوم شه.
صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست، یک دم دیدار دوست هر دو جهانش بهاست. درد دل دوستان گر تو پسندی رواست، هرچه مراد شماست غایت مقصود ماست.
دوست دارم، همه دنیا میدونم خودت، اما نمیفهمی، نمیدونی چه حالی، پر بشه چشمات، نمیفهمی، نمیفهمی، عذابیه بود بدی بغض تو، عشق تو به خندونی، چی دارم میگم هیچی از این چیزایی
گوشه‌ای بنشینم ولی دلم ننشیند از کشیدن خاطر به سوی دوست. صبرم ز روی دوست میسر نمی شود. دانی طریق چیست؟ تحمل ز خوی دوست. اما در ترنج این قسمت میزبان عاشقانه های سعدی شیرازی بزرگ بودیم. تا فردا منتظرتون میمونیم، پس شما هم منتظرمون بمونید. نغمه زندگی تو عاشقونه. خدا نگهدار.
هر ترانه با تو، حس شاعرانه با من، خواب عاشقانه با تو، قصه شبانه با من. حال من یه حال دیگه، لحظه لحظه های عشق، هر نفس که با تو سرشه، جاری از هوای عشق. هر ترانه با تو، حس شاعرانه با من، خواب عاشقانه با تو، قصه شبانه با من. حال من یه حال دیگه، لحظه لحظه های عشق، هر نفس که با تو سرشه، جاری از هوای عشق.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی این ساعت ما بسیار خوش آمدید. شب پاییزی و بارانی شما هم بخیر باشه و دعوت میکنم شنونده چند خبر ورزشی باشید. تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمون با مرور کارهای تکنیکی زیر نظر کادر فنی در